با درود خدمت شما شنوندگان گرامی، شنونده گزارش این هفته در صحن از مجلس شورای اسلامی هستید. تلاش ناکام اصولگرایان برای دور زدن نظارت استصوابی در صحن گزارش می‌دهد. نمایندگان مجلس این هفته طرحی دو فوریتی به تصویب رساندند تا با تمدید صلاحیت خود برای مجلس دهم از گزند هیئت‌های نظارتی انتخابات در امان باشند و به نوعی نظارت استصوابی را دور بزنند. اما شاید فکر نمی‌کردند مصوبه آنها با تلاش تند دوستانشان در بیرون مجلس روبرو و تلاششان بلافاصله توسط شورای نگهبان ناکام بماند. تلاش نمایندگان بر این بود تا با تصویب قانون مانع از آن شوند تا نهادهای چهارگانه شامل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و پلیس بین الملل که پیشتر برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس به بررسی و اظهار نظر در این خصوص می پرداختند، دوباره صلاحیت نمایندگان را بررسی کنند. این طرح دو فوریتی با واکنش‌های تندی از سوی دولت، برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی روبرو شد و دست آخر طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی شناخته و رد شد. به نظر می رسد که با گذشت بیش از 3 سال از آغاز به کار مجلس نهم و نزدیک شدن به رقابت‌های انتخاباتی دهمین دوره مجلس، شماری از نمایندگان فعلی مجلس که طی این سالها نامشان در پرونده‌های اتهامی از جمله پرونده‌های موسوم به اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی، اختلاس بیمه ایران، دریافت رشوه از معاون اول دولت سابق و غیره به عنوان متهم یا مطلع در رسانه‌ها به میان آمده و یا درگیر پرونده‌های شخصی امنیتی، مالی یا اخلاقی در قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هستند، در تلاشند تا از تیغ رد صلاحیت در انتخابات سال آینده مجلس در امان بمانند. تنها 1 روز پس از تصویب این طرح، محمد رضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت، در اظهار نظری آن را تبعیض ناروا خواند و خطاب به نمایندگان مجلس نهم گفت اگر این تصمیم در مجلس 8 گرفته میشد، دوستانی که آن زمان بیرون از مجلس بودند و بعداً به مجلس وارد میشدند درباره این مصوبه چه قضاوتی میکردند؟ همان قضاوت را الان کاندیداهایی که بیرون از مجلس قرار دارند نسبت به نمایندگان فعلی دارند. دخیل عباس زارزاده مهریزی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها نیز در واکنش به تصویب این طرح از سوی همکاران خود در مجلس نهم، این طرح را دارای شایبه منفعت طلبی و دادن امتیاز ویژه نمایندگان به خودشان دانسته بود. مطالبه زنان به مجلس نهم رسید. دامنه مطالبه تاریخی زنان ایرانی در خصوص برداشتن موانع مشارکت سیاسی زنان در عرصه‌های اجتماعی و به ویژه مدیریت کلان کشور از فعالان حقوق زنان و چهره‌های اصلاح طلب و تحول‌خواه به مجلس اصولگرای نهم نیز کشیده شده است. این هفته فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم، با اشاره به طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس که کلیات آن در مجلس رأی آورده، گفت در گذشته پیشنهادی برای افزایش حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی ارائه داده بودیم که این پیشنهاد دوباره مطرح شده و بر اساس آن در حوزه‌های انتخابی کشور که بالای 5 نفر کرسی در مجلس شورای اسلامی دارند، حضور حداقل 1 نفر از بانوان واجد شرایط نامزدی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در لیست انتخابی استان‌ها پیش بینی شود. با توجه به ساختار تعریف شده در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، در صورت تصویب پیشنهاد فراکسیون زنان، حداقل شاهد حضور 25 زن نماینده در مجلس دهم خواهیم بود. در دوره اول مجلس شورای اسلامی مریم بهروزی، گوهرالشریعه دستغیب، عاتقه صدیقی و اعظم طالقانی چهار زنی بودند که نام آنها به عنوان اولین نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی از میان 327 نماینده ثبت شد. در دوره دوم و سوم باز هم در حوزه انتخابیه تهران چهار نماینده زن در میان 274 و 278 نماینده به مجلس راه یافتند. در دوره چهارم مجلس اما به نسبت سه دوره قبل تعداد بیشتری از زنان نماینده در مجلس حضور داشتند و این بار شهرهای هشترود، آذرشهر، کرمانشاه و مشهد هر کدام یک نماینده به مجلس فرستادند تا در کنار پنج نماینده زن تهران مجلس چهارم شاهد حضور 9 زن باشد. دوره پنجم مجلس شاهد بالاترین تعداد نمایندگان زن در تاریخ مجلس پس از انقلاب سال 57 بودیم و 4 نماینده زن از میان 277 نماینده به مجلس راه یافتند. در دوره هشتم و هفتم مجلس 13 نماینده زن از 297 و 294 نماینده به پارلمان راه یافتند. در مجلس هشتم اما تعداد نمایندگان زن به یک بار کاهش یافت و سهم زنان تنها 8 زن از بین 288 نماینده بود و این کاهش در مجلس نهم نیز تغییر چندانی نکرد و تنها 9 نماینده زن به مجلس راه یافتند. اما فاطمه رهبر و فراکسیون زنان مجلس نهم جزو اولین نفرات پیشنهاد دهنده برای افزایش حضور زنان در مجلس آینده نبودند و پیشتر معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از رایزنی‌های لازم برای افزایش حضور زنان در مجلس شورای اسلامی سخن گفته بود. شهیندخت ملابردی گفته بود در حال حاضر سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. ما هم نظرات خود را ارائه داده ایم و درخواست کرده ایم تدابیر لازم در این سیاست ها برای افزایش حضور زنان در مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شود. همچنین احمد رضا دستغیب رئیس شورای اجرایی بین المجالس جمهوری اسلامی ایران نیز سال گذشته پس از شرکت در 131مین اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو با حضور 140 کشور در اسارتی در این باره گفته بود با توجه به اهمیت حضور و مشارکت فعال زنان در پارلمان‌های دنیا لازم است برای افزایش نقش و تعداد زنان در پارلمان ایران تدابیری صورت گیرد. واکنش مجلس به اسارت روحانی درباره وظایف پلیس. حاشیه‌های اسارت حسن روحانی در 20مین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی کماکان ادامه دارد. حسن روحانی گفته بود پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی که پیغمبر فرموده است خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی خود خود را به مخمصه نیندازید و مردم را گرفتار نکنید. وظیفه پلیس اجرای قانون است. این بار 121 نفر از نمایندگان مجلس در نامه اعتراض آمیز خطاب به حسن روحانی با اشاره به سخنان آیت الله خمینی که گفته است شماها توجه داشته باشید و چه پاسداران و چه سایر قوای انتظامی، نظامی و غیر نظامی و چه سایر ملت همه توجه داشته باشند که ما وظیفه داریم این اسلامی که الان به ما رسیده حفظش کنیم تا آن فرد آخری هم که خدای نخواسته کشته می شود. پرسیدند آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ آیا نباید قانون اساسی در اصول اول، دوم، بند یک، اصل سوم، چهارم و پنجم را در راستای ماموریت‌های قوای سگانه و نهادهای عملی کرد؟ دردسرهای روحانی با روحانیت. از همان ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی در خرداد 92 بحث‌ها و حواشی زیادی پیرامون نوع رابطه رئیس دولت 11 با مراجع تقلید و روحانیان صاحب نفوذ شکل گرفت. حسن روحانی یک بار در 13 تیر ماه 92 و بار دیگر در 6 اسفند همان سال به قم سفر کرد و از آن روز تا کنون سفری به قم نداشته است. گرچه در طول مدت اخیر هر ماه دست کم یکی از وزرای دولت یا معاونان رئیس جمهور راهی قم شدند تا با ارائه گزارش‌های خود رضایت مراجع را جلب کنند. طی هفته گذشته و پس از اظهارات حسن روحانی درباره وظایف نیروی انتظامی که با واکنش برخی مراجع تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی همراه شد، این موضوع به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و در آخرین اظهارات حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به گزارش‌های مبنی بر وجود رابطه تیره و تار دولت با مراجع تقلید، رابطه دولت و مرجعیت و حوزه علمیه را در بهترین شرایط توصیف کرده و میگوید قطعا طرح موضوع اختلاف رئیس جمهور و مراجع تنها بازی رسانه‌ای است. پیشتر محسن قرویان عضو هیئت علمی جامعه المصطفی از وجود دفتر دولت در قم برای رابطه بهتر میان دولت و روحانیت خبر داده و گفته بود در این میان واسطه هایی هستند که گاهی اخلال ایجاد و روی اغراض خاصی خبرها را تحریف می کنند. در نتیجه اخبار نادرست را به مراجع می رسانند. برای مثال از یک خبرگزاری یا روزنامه چیزی را نشان می دهند که باعث واکنش می شود. اشاره صبحانی نیا و قرویان به حاشیه سازی برخی رسانه ها و واسطه های اخلالگر میان دولت و مراجع تقلید به گزارش هایی است که برخی تارنماهای مخالف دولت در خصوص اختلافات مراجع و دولت منتشر می کنند و همچنین گزارش های منفی است که برخی اعضای جبهه پایداری و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در خصوص سیاست های فرهنگی دولت 11 و مذاکرات هسته‌ای به مراجع تقلید ارائه می کنند. تلاش اعضای جبهه پایداری برای طرح سوال از رئیس جمهور. اصرار نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس نهم برای انتشار جزئیات مذاکرات هسته‌ای و آنچه در بیانیه هسته‌ای در سوئیس آمده و امتناع دولت از انتشار آن، آنها را بران داشته تا با تهدید رئیس جمهور به طرح سوال دولت را وادار به انتشار فکت‌شیت‌های مذاکرات هسته‌ای کنند، تهدیدی که فعلا با بی‌اعتنایی دولت روبرو شده است. به گفته حمید رسایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص انتشار جزئیات مذاکرات از دستور کار برخی نمایندگان مجلس خارج نشده است. درباره اسامی طراحان و امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری ایران جزئیاتی در دست نیست و از تعداد 35 امضا و نام طراح آن یعنی حمید رسایی می توان حد زد که امضا کنندگان اعضای فراکسیون جبهه پایداری هستند که از ابتدا با اعلام دلواپسی منتقد سیاست های خارجی دولت 11 بودند. پیشتر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در 15 اسفند ماه 1392 در نشست بررسی توافق ژنو که در مدرسه علمی نواب برگزار شد، به نقل از جواد ظریف خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود اگر استیضاح هم شوم باز هم جزئیات مذاکرات را بیان نخواهم کرد. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی ایران در تنها اظهار نظر خود در رابطه با بیانیه تفاهمی سوئیس که در دیدار با جمعی از مداحان صورت گرفت با صراحت اعلام کرد که هیچ چیز محرمانه‌ای وجود ندارد و شرط اول همدلی دولت با مردم را مطلع نمودن ملت از جزئیات مذاکرات هسته‌ای توسط دولت خواند. در صورت احضار حسن روحانی به مجلس، برای دومین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی طرح سوال از رئیس جمهور توسط مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت، ولی به نظر نمی رسد تعداد امضاها به حدی برسد که روحانی مکلف به حضور در مجلس شود. برای اولین بار نمایندگان مجلس 8 پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ 24 اسفند 1390 محمود احمدی نژاد رئیس سابق دولت ایران را به مجلس فراخواندند و در جلسه جنجالی و تاریخی 10 از وی پرسیدند که در نخستین تجربه طرح سوال از رئیس جمهور ایران در مجلس محمود احمدی نژاد به سوالات مطرح شده پاسخ داد، اما پاسخ‌های توأم با طنز و شوخی وی با اعتراض شدید گروهی از نمایندگان مواجه شد. رانت اطلاعاتی مشکل بزرگ بورس ایران. هرچند پس از تفاهم نامه هسته‌ای سوئیس میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و کاهش تنش‌ها میان ایران و غرب تأثیر مثبتی روی شاخص بورس اوراق بهادار گذاشته، اما این روزها اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس نهم مشغول پیگیری پرونده‌ای با عنوان رانت‌های اطلاعاتی بورس هستند که تا حدودی بر فضای ذهنی فعالان و سهامداران جز در بورس ایران تأثیر گذاشته است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید که متاسفانه به صورت غیرواقعی منابع قلیل مردم توسط عده‌ای تاراجگر به یغما برده میشوند. محمد علی پورمختار از پرداختهایی که به صورت رشوه و زیرزمینی صورت میگیرد اظهار تأسف کرده و توپ را به زمین دولت انداخته و میگوید بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری وزرای دولت مسئول اجرای این قانون هستند. این در حالی است که متاسفانه وزرا درگیر مسائل اجرایی و روزمره هستند و نمی توانند به این امور بپردازند. گفته می شود که شماری از افراد داخل شرکت های حاضر در بورس و برخی افراد صاحب نفوذ و حتی شماری از افراد داخل سازمان بورس و اوراق بهادار دارای رانت اطلاعاتی قوی هستند، به شکلی که در سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد بعضی افراد مطلع و همچنین اشخاص داخل سازمان بورس با کد نزدیکان درجه 1 اقدام به جمع‌آوری سهام‌های پربازده کرده و سهام خریداری شده را در سقف قیمت به سهامداران عادی می‌فروختند و این روند تا به امروز نیز ادامه یافته است. شنونده گزارش هفتگی در فن از مجلس شورای اسلامی بودید. تا هفته آینده و گزارشی دیگر، روز روزگارتان خوش.